بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. کلام در بعضی فروع بود که مربوط به رجوع شاهد هست. در مسئله نهم در تحریر دارد که لو رجع بعد الحکم و الاستیفا و تلف المشهود به دم ينقض الحكم. قطعا اون صورتی که رجوع شاهد بعد حکم حاکم و استیفا باشد و اون عین مال هم تلف شده باشد، حکم نقض نمیشد. یعنی اینکه حکم نافذ هست و اون مال تلف شده از شخص مشهود له و محکوم له استرداد نمیشه، ضامن نیست. این از آثار حکم هست که نفوذ حکمه که نقض نشد. نتیجه این است که اون مالی رو که حاکم حکم کرده به نفع مشهود له و از مشهود علی محکوم علی گرفته و با این مشهود له داده، دیگه او اگر مصرف کرده و تلف کرده ضامن نیست. قاعده من اتلف دیگه جاری نمیشد به خاطر نفوذ این حکم. ولو رجع، خب این فرض فردی بود که مورد اتفاق بوده. فرع اولی است که در اینجا متعرض میشه امام و قبلا بحثش گذشت مفصل که در اینجا حکم نافذ هست، نتیجهش این است که مشهود له ضامن نیست و ضمان فقط به عهده شاهد هست. یعنی شاهد چون با فعل خودش که شهادت باطل باشد، حتی خطا هم باشد فرق ندارد بین عمد و خطا، به سبب شهادت خودش موجب شد که این مال از کیس مشهود علی خارج بشد، ضرر به او وارد بشد، حکم نافذه. نتیجه نفوذ حکم و عدم نقض حکم این است که از مشهود و له نمی گیرن. داکن به خاطر اینکه شاهد سبب شد مال از کیسه مشهود علی خارج شد، او می شد ضامن. این مورد اتفاق هست. در ادامه دارد ولو رجع بعد الحکم قبل الاستیفا فان کان من حدود الله تعالی نقض الحکم و کذا ما کان مشترکن نحو حد القذف و حد السرقه و اشبه عدم النقض به نسب سایر آثار غیر الحد. در اینجا فرع دوم اینا فروعی است که قبلا گذشت بحثش و ادلهش هم مفصل گذشت. ما مسئله رو میخونیم میگذریم. اونجایی که رجوع شاهد بعد از حکم هست، بعد از صدور حکم حاکم هست اما قبل از استیفا هست، که اگر از حدود الله بود حکم در واقع نقض میشه، برای اینکه خب شبهه میشه، قبلا گفتیم مشتبه میشه. وجه شبهش هم این است که این شخص رجوع کرده و اعتبار اون شهادت قبلی رو از بین برده با رجوع از یک طرف، ولذا این حکم از اون حجیتی که باید داشته باشد ساقط میشه، چون حجیت حکم تابع حجیت شهادته و صحت شهادته، شهادت هم که رجوع کرده طرف. از طرف دیگه هم چون حکم صادر شده قابل نقض نیست و در زمان صدور حکم بر اساس قاعده بوده، در زمان صدور حاکم با علم به حجیت شهادت حکم رو صادر کرده و اطلاق مقبوله که حکم نقض نمیشد اینجا رو شامل میشد، لذا میشد مشتبه. یعنی هر یک از دو وجه نقض و عدم نقض حکم وجهی دارد، هر یک از دو وجه بطلان و عدم بطلان چون وجه قاعده دارد بر اساس قاعده میتوند باشد، دو تا اطلاق هست، دو تا قاعده هست، لذا این میشد مشتبه. وقتی که مشتبه شد خب قاعده در جاری میشد و اینجا اون حدود جاری نمیشد. اما اگر مورد حکم از حقوق مالی باشد، حد نباشد، خب اینجا به مجرد این شبهه حقوق الله در حقوق الله حکم نقض نمیشد، چون حد نیست که قاعده در جاری بشد. پس اینجا نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که ما قبلا تفصیل دادیم بین اینجایی که در این صورت تفصیل دادیم بین اون صورتی که رجوعش به تعمد به کذب بوده و بین اون صورتی که رجوعش به خطا بوده، یعنی در حین رجوعش به این گونه بوده که گفته من خطا کردم قبلا، اشتباه شده، اون شهادت رو دادم، شهادت قبلی رو. در اینجا گفتیم که طبعا حکم باطل هست، چون اصلا اون مقبوله ابن حنزله که دلالت بر حرمت نقض دارد، نقض حکم که صادر شده، اون منصرف است از این صورت خطا که در اون مقبول دارد که فعضا حکمه به حکمنا. خب اینجایی که خود شخص شاهد میگه من خطا کردم و فرض این است که با این رجوع از عدالتم ساقط نمیشد، لذا اون شهادت قبلی از اعتبار طبعا ساقط هست، چون حکم به حکم به میزان حکم اهل بیت نیست، باطل بود اون شهادت، خطا بوده، خلاف واقع بوده، و شهادتی که به اصطلاح بر خلاف واقع بر خطا بوده باشه طبعا اون نمیتوند حکم اهل بیت باشد، منصرف از این صورت خطاست. و اما اون صورتی که تعمد کرده باشد، یعنی رجوعش به این باشه که من عمدن قبلا دروغ شهادت دادم، در اینجا هم البته اثبات نمیشد به اینکه او قبلا شهادتش دروغ عمدی بوده، برای اینکه به نفس این اقرار به این گونه عدالتش گفتیم ساقط میشد، بس بنابراین حرف او حجت نیست، علل قاعده اینجوره. منتهی مراتب در اینجا مرسل بود، مرسل جمید دلالت داشت بر نقض و متیقنش این صورتی است که از روی تعمد بوده، یعنی اقرار کردی که من عمدن دروغ گفتم، و مشهور هم فتوا دادن، شهرت عظیمه هست این روایت، دو تا مورد رو به اطلاق شامل میشد که حضرت فرمود ان قضیه، اگر قضاوت شده باشد از جانب حاکم و بعد از این قضا رجوع کرده، حضرت فرمود که حکم نقض نمیشه و این شاهد ضامن هست. این دو صورت داره، یکی همون صورت خطاست که رجوعش ان خطاین باشد بعد از حکم قبل الاستیفا، و یکی هم ان عمد، و همچنین این صورت اولشه، یعنی همین صورتی که رجوعش بعد از حکم قبل الاستیفاست هر دو صورت شامل میشه اطلاع. صورت دیگه اونجاییست که بعد القضا رجوعش بعد الاستیفا هم هست، یعنی بعد القضا و بعد الاستیفا، که این اطلاق بعد القضا شامل اونجا هم قطعا میشه، متقنشه، چون اجماع قطعی اصحاب بلا خلافن اون صورتیست که بعد القضا و بعد الاستیفا باشد رجوع این شخص، اونجا متقنه، واسه اون قطعا داخل میشن. اما در مورد این موردی که رجوعش بعد الحکم و قبل الاستیفاست، اینجا اختلاف هست. مشهور قائلن که حکم نقض نمیشه، در مقابل مشهورم جماعتی قائلن که حکم نقض میشه، ولی مرسل جمیل چون اطلاق دارد، اطلاق لفظی هست و نمیتونیم از اطلاق لفظی ما قدر متقن گیری بکنیم، و مشهورم فتوا دادن به این که اگر رجوع بعد الحکم و قبل الاستیفا باشد او حکم نافذ هست و نقض حکم جایز نیست و شاهد ضامن هست، یعنی به مدلول این مرسل مشهور فتوا دادن. خب شورت عظیمه هم هست، شورت یعنی کم نیست، شورت مسلم شورت هست، لذا ضعف سند این مرسل جبران میشه، اطلاق لفظی هم که قدر متقنگیری ندارد، نمیتونیم بگیم که اینجا قدر متقن اخذ میشد در این صدر، چون برخلاف قاعده نیست، چون قاعده این است که حکم بعد از صدور این اخذ نمیشد. مقبولی حنظله به ما میگه، میگه حکم بعد از صدور نقض نمیشد، بنابراین عدم نقض که این مرسل دلالت دارد اینجا میشد بر وفق قاعده، بر خلاف قاعده نیست که ما بگیم که اینجا دو صورت دارد، یکی بعد از استیفا یکی قبل از استیفا، ما قدر متقنشو میگیریم که قبل بعد از استیفا هست، قبل استیفا رو رها میکنیم. نه، اینجا چون بر وفق قاعده هست که همون اطلاق مقبول باشد، لذا هست که ما در اینجا رأی مشهور رو میپذیریم. منتاش مشهور در حقوق الناس اینجا گفتن، همینجور که تازه گفته بودیم، چون در حقوق الله شبه ناک میشد به همون دو وجهی که بیان کردیم، مشهور گفتن در حقوق الناس، در حقوق الله جاری نیست، یعنی در حدود جاری نیست، در حدود ما به مرسل عقص نمی کنیم، برای اینکه حدود فی نفسه مشتبه میشد از نهت اطلاق مقبوله و از جهتی که عرض کردیم مقابلش. مشهورم فتوا ندادن به این مرسل در قسمت حدود الله، فلذا نمیتونیم ما به این مرسل در مورد حدود استدلال بکنیم که ضعف سندش نسبت به این جبران بشه. پس بنابراین در همون قسمت حقوق الناس این مرسل رو میگیریم و میگیم سندش که جبران شده، مشهور فتوا دادن به این و برخلاف قاعده هم نیست، چون اطلاق مقبوله شامل میشد کل موردی رو که حکم بخواد بعد صدوری من الحاکم نقض بشد، و اینم بعد صدوری من الحاکم هست، مفروض هست. فلذا این بحث مفصل گذشت، ما الان اینجا یک مرور و اشارهی به اون بحث قبلی داشتیم. خب دین در حقوق الناس محض و حدود الله محض، و اما حدود مشترک بین حقوق الناس و حدود الله مثل سرقت و غصب، خب در سرقت مرحوم امام دارد اون قسمت حدود اللهش منتفی میشد و غیر حدود الله سایر احکام، یعنی اونجا که حقوق الناس حکم نقض نمیشد و حدود الله نقض میشد و به نسبت به سایر آثار غیر از حد که نه حقوق الناس هستن و نه حدود الله، ایشون دارد که اشبه عدم نقض هست، حق با ایشون هست. چرا حق با ایشونه؟ برای اینکه مجرای قاعده در حدود الله است و مشهور هم در حدود الله گفتن فتوا دادن بر نقص و به این مرسل عمل نکردن. حدود الله است که مشهور به این مرسل عمل نکردن و فتوا دادن به نقص و ضعف سندش نسبت به این جبران نمیشه. در هر حال ما علال قاعده باید بگیم که در حدود الله قاعده در جاری میشد چون شبه به وجدان هست، اما در حقوق الناس به تعبد به ظاهر اطلاق این مرسل اخذ میکنیم چون مشهور فتوا دادن بطل قاعده همون اطلاق مقبول هم هست، ولی اینکه حقوق الناس هم نباشد. حقوق الناس موضوعیت ندارد، اون چی که موضوعیت دارد این است که این از حدود الله نباشد، چون حدود الله است که مجرای قاعده در هست، غیر این مجرای قاعده در نیست. مثل احکامی که بر شهادت بر زنا مترتب میشد، مثل حرمت ام موتو اختهی، ام موتو اختهی مثلا بنتش، دخترش، خواهرش، حرمتش، حرمت اون بهیمه موتو، لحمش، اکل لحمش، و اون شهادت بر ارتداد که قسمت مال باشد، این احکامی است که مترتب میشد. بعضی از اینا الان ملاحظه فرمودید ربطی به اموال ندارد، مثل حرمت ام و اخت و بنت موتو و اینا، حرمت اکل مثلا، اکل لحم اون حیوان موتو، اینا صدق حقوق الناس نمی کند. اینا احکام تعبدی است، ولکن حدود الله هم نیست، یعنی اینا از قبیل حدود نیستن، حدی ندارن، اینا حد نیستن، که خود حد نیستن، اینا احکام هست. حد مرتفع میشه بله، اما این احکام چی؟ احکام مترتب میشه. چرا؟ به اطلاق همین مرسله که دارد که اگر این رجوع بعد الحکم و قبل استیفا میشه، این حکم نقض نمیشه. تا اینجا کلام امام. بعد دارد که ولا ينقض الحكم على الاغوى فيما عدا ما تقدم من الحقوق، و یعنی اون حقوقی که در اینجا الان ذکر کرده ایشون، یا حقوقی که از قبیل اصطلاح حقوق الناس باشد، اموال باشد، مثل سرقت، مال سرقه، مال دزدی شده، اینا غیر از این میخواد ضابطه بدن. ضابطه این است که آنچه که داخل در عنوان حدود نرد، همین آنچه که داخل در عنوان حدود نرد که از حقوق باشد. ولو رجع بعد الاستیفاء فی حقوق الناس لم ينقض الحکم، اگر رجوع در حقوق الناس بعد از استیفاء باشد، این حکم نقض نمیشد. خب این در صدر مثلا گفته بودیشون، اینجا تکرار کرده، چون اول گفته لو رجع بعد الحکم والاستیفاء و تلف المشهود به لم ينقض الحکم، اینجا هم دارد لو رجع بعد الاستیفاء، یعنی بعد الاستیفاء مقصود بعد الاستیفاء و الحکم دیگه، قطعا همینجوره. فی حقوق الناس دارد اینجا، خب بر خصوص حقوق الناس دارد، لم ينقض الحکم، اونجا هم حقوق الناس بود، چون تلف المشهود به دارد، تلف المشهود به، تلف المال المشهود به، اونجا هم حقوق الناس بوده. اما اینجا به یک غرضی این زلویشون اضافه کرده و اون این است که و این کانت اینو باقیتن علال اقوا، چون در صورتی که این باقی باشه اختلاف شده بین اصحاب، چون نس داریم، یک صحیحی داریم از جمیل که اون قبلا گذشت، که اون دلالت داشت بر این که اگر بعد الاستیفا رجوع کردن و این باقی باشد، به اصطلاح اون این رد میشد، که ما در اونجا گفتیم این نص صحیح مرسل جمیل معارضه دارد با اون نصوصی که دارد بعد الاستیفا حکم نقض نمیشد، چون وقتی حکم نقض نشد دیگه با رد عین باقیه معنا ندارد، حکم شده. فرض این است که اتفاق قطعی است، اجماع قطعی است که حکم نقض نمیشه، نص هم دلالت دارد. قدر متعقن از نصوص این است که بعد الاستیفا این حکم نقض نمیشه. خب نص فتوا وقتی که متفق بودن که حکم نقض نمیشه، ثمر و اثر عدم نقض حکم چیه؟ ثمرش این است که این عین مال مشهود اللهه، مال محکوم اللهه، چون این آثار حکمه، این ملکیت، این جواز تصرف برای محکوم الله، این از آثار چیه؟ از آثار حکمه. نتیجه این میشد که ما تعارض میبینیم بین چی؟ بین صحیح جمیل که قبلا گذشت و بین نص و فتوایی که دلالت دارد که صریحا در این که حکم نقض نمیشه. این تعارض چجوری دفع میکنیم؟ قبلا ما حل کردیم این تعارض رو، گفتیم که صحیح جمیل حمل میشد بر غیر مورد رجوع، چون اونجا شهادت زور دارد، در صحیح جمیل موضوعش شهادت زور اهمه از این که به رجوع اثبات بشد یا به غیر رجوع. ما نحن فی محل کلام ما الان در رجوعه، فلذا ما اون رو هم میکنیم بر غیر مورد رجوع، شهادت زوری که از قبیل رجوع چی آقا نباشه. پس بنابراین تفصیل میذاریم در صورتی که رجوع بعد الاستیفا باشد و اون عین باقی باشد، این محکوم به، در اینجا این حکم نقض نمیشد به اتفاق نص فتوا و این هم رد نمیشد. لذا امام در اینجا دارد که لم ينقض الحكم و ان كانت العين باقيه على الاقوى ان واسطه است، یعنی حکم نقض نمیشد ولی اون کنه این چی باشد آقا؟ باقی باشد. چرا؟ چون رجعه دیگه مورد رجوع هست، که مسئله محل بحث ما مورد چی هست آقا؟ رجوع هست. و اما اگر شهادت زور باشد در صورتی که به رجوع نباشد، مثلا به وجدان فهمیدن حالا خودش اقرار نکرده، به بیانه ثابت شده، به قرینه ای حاکم فهمیده که این دروغ گفته، خب اونجا میشه که شهادت زور. اون وقت اون اینجا اگر این باقی باشد، اون این چه آقا برگردانده میشد به کی؟ برگردانده میشد به اون محکوم علیهی که حاکم به شهادت زور علیه او حکم داده. یک اشکال اینجا که به نظر میرسد این است که چطور که اینجا که رجوع کرده خودش ضامن میشد دیگه، چون بر فرضی که رجوع باشد حاکم حکمش نقض نشد، با اون عینم رد نشد به اون صاحب عینی که محکوم علیه هست، خب پس کیسه محکوم علیه به چی باید فور بشد که از دستش رفته؟ به شهادت ضامن. پس این در رجوعه. اما در شهادت زور اونجا طبعا باید این شهادت زور ضامن نباشه، چون فرضه که این عین باقیه رد میشد به اون شخص محکوم علیه دیگه. خب ممکنه کسی چه اشکال بکنه، اشکال بکنه بگه چجوریه اینطور اونجایی که شاهد زور رجوع نکرده اونجا این بر میگردد به محکوم علیه و دیگه مسئله زمان از این شاهد زور چی مرتفع میشه، اما اینجا که رجوع کرده خودش هم اعتراف کرده، این باید جرمش خفیفتر باشه. چطور اینجا ضامن هست؟ توجه فرمودی ضامنه؟ جوابش هست که احکام شرط توقیفی هست و این اولویت ها یک تخمیناتیست، تحلیلاتیست، جز زن چیزی دیگر نمیارد، احکام توقیفی هست و ما باید چیکار بکنیم آقا؟ تعبد بکنیم به مقتضای صناعت و جمع عرفی. بین اخبار ملاک است، نه وجوه تحلیلی عقلی و به اصطلاح استبعاداتی که ما بخوایم بگیم که این بعید هست مثلا، چون موجب میشد که مثلا نوع ظلم باشد یا اولویت تشکیل بدیم، نه اینا اولویت قطعی نیستن، اینا یک زنونی هستن که اینجا ممکنه که زن برخلاف باشه، زنی که انسان با تهدید همین که عرض کردیم اونجا که شاهد زوره به اصطلاح ضامن نیست، و اینجایی که این شاهدی که رجوع کرده گفته من دروغ گفتم، این چیه؟ ضامن هست. اینجا درسته که ممکنه بعید به نظر برسد بحث زن، اما معیار جمع عرفی بین نصوصه. این صحیحه جمیل صریح در مدلولشه، سندش هم صحیح هست، و اون اتفاق نص و فتوا بر زمان بر عدم جواز نقض حکم هست در صورت رجوع، خب چطوری باید جمع بکنیم اینا رو؟ عرف چجوری جمع میکنن؟ عرف میگه خب اون موردش مورد رجوعه، اونجایی که زمان هست اتفاق نص و فتوا، این شهادت زوره، شهادت زور همه افرادش از قبیل رجوع نیستن، که هر جا از قبیل رجوع باشه داخل در اون میشد، هر جا هم که رجوع نباشد که ما این به صحیح چیکار میکنیم آقا؟ اخذ میکنیم الجمع مهما امکن چی آقا؟ اولا من التر، به این که بگیم نه این صحیح جمعی رو به طور کلی بندازیم. خب چرا بندازیم؟ در مورد شهادت زور مانعی نداره که اخذ میکنیم، که اخذ میکنیم، چون تعارض مستقل نیست اینجا، به خاطر اینکه نسبت این عموم هست اون خاصه، اون محل اتفاق شهادت نص و فتوا چی هست آقا؟ خاصه و خصوص رجوعه. خب این چی؟ این شهادت زور است که عنوان شهادت زور اهم از رجوعه. خب نتیجه این میشد که ما به هر دو چیکار میکنیم آقا؟ اخذ میکنیم. این هست معیار جمع بین نصوص و جمع عرفی. در واقع ما به جمع عرفی هر دو نص شرعی رو عمل کردیم، گرفتیم نص کلام شارع رو گرفتیم، تر نکردیم. این رو عرف محکم میدونن، نه تحلیلات عقلی زنی را. بله تا اینجا
اینجا درسته که از جهت قاعده جمع بین ادله و این نتیجه ما رسیدیم، ولی خب نسبت به اون حکم قبلی اینجا باید خفیفتر باشه، ولی خفیفتر نشد. اینجا نمیتونیم احتمال بدیم که شاید دلیلی بوده و مفقود شده و به دست ما نرسیده که منجر رو بنده.
خب فقیه فحص میکنه دیگه، وقتی که فحص کرده نیافت دلیلی کافیه، استفراغ و بس در همه ابواب فقه کافیست برای فقیه. اینجا هم همینطور، هر دین است که فحص کردیم و کردند و نیافتند، فقط صحیح جمیل از یک طرف معارض بقیه تمام نصوصه، معارض یعنی بدوی ها، و الا چون موردش عامه این تعارض بدوی میشد، مثل تعارض بین عام و خاص که بدوی هست، این قابل جمع عرفیه، قابل عمله، یعنی هر دو قابل عمله. در مواد جمع عرفی شما چی میگی؟ ولی نتیجه درستی میشد، چنین نتیجه ای استبعاد، اما این استبعاد حکم قطعی عقل نیست، بخاطر اینکه احکام توقیفیه و اینجا عقل حکم قطعی ندارد. توجه فرمودید؟ بله، احتمال خصوصیت میدهد در رجوع، توجه فرمود که ضامن باشد که با دست خودش اسباب مخالفت حکم داره فراهم میکند و رجوع کرده، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. خب اونجا گناهی کرده، خطایی کرده، خب شارع گفته که اونجا ما این باقی باشد برمیگردد به همون کی آقا؟ به صاحب مال که محکوم علیه، با حکم معلوم میشه که از اول بر مبنای دروغ بوده دیگه، برای حاکم ثابت شده شرعا، اما اینجا چون به اقرار خودشه، خودش باید جرم خودشو تحمل بکنه. این خصوصیت هم که بیان کردم یا خصوصیتی است که بالاخره عقلی رو احتمال میدهد، فلذا دیگه عقل حکم قطعی برخلاف نمیدهد. توجه فرمودید؟ فلذا ما هستیم و جمع بین نصوص باید اخذ بکنیم. این نکته نکته بسیار مهمی است در دفع این شبهه ای که اینجا پیش اومده. خب تا اینجا مسئله 9 تمام شد. در مسئله 10 که ما اینجا عرض میکنم خدمت شما داریم، انشاءالله بموند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.